در برنامه قبل دیدیم که فرعون حضرت موسی علیه السلام را به جادوگری یا جنون متهم ساخت تا مردم را از دور او پراکنده سازد. این آیات می فرماید فقط حضرت موسی نبود که به او تهمت زدند، بلکه همه پیامبران الهی در طول تاریخ مورد چنین تهمت‌هایی قرار گرفتند. این کار چنان در میان اقوام مختلف رواج داشته است که گویی هر قومی به دیگری توصیه کرده چنین تهمت‌هایی را بزند و در این کار کوتاهی نکند، در حالی که در حقیقت این چنین نبوده است، بلکه روحیه سرکشی در برابر حق موجب می شد که آنان برای بیرون راندن مردان حق از صحنه دست به چنین کارهایی بزنند. اگر هم نمی توانستن خود پیامبران را از میان بردارن، شخصیت آنان را در جامعه ترور می کردن. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که از نیش زبان و بدگویی مخالفان نهراسیم و عقب نشینی نکنیم، زیرا پیامبران الهی نیز همواره در معرض انواع تهمتها و افتراها بودند. و نکته دیگر این که طغیان و تجاوز از حدود انسانیت و حقیقت جویی انسان را در برابر پیامبران الهی قرار می دهد تا جایی که حاضر می شود آنها را جادوگر یا مجنون بخواند. شکرن یا ربی شکرن، قلبی شکرن، و دربی شکرن، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا
دوستان. در ادامه برنامه در وادی نور همراه شما شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبان و همراهان برنامه قرآنی در وادی نور. بحث ما در نشانه های انسان مؤمن و ایمان در قرآن بود و اینکه نشانه ایمان عمل صالح است. عمل صالح را در این زمینه به بحث نشسته بودیم که اون عملی است که از آفات و آسیب ها و مشکلات نواقص به دور باشد. یکی از آفات و آسیب هایی که عمل صالح را و عبادت را از عبودیت و عبادت خارج می کند و صدمه می زند بر عمل صالح، گناه کردن است. توضیح مطلب بدین گونه است که بی تردید گناهان و معصیتی را که انسان انجام می دهد آثار خوب عبادتها را از بین می برد. اگر ما به مثالی توجه بکنیم شاید مطلب برای ما قدری روشن‌تر شود. اگر کشاورز و دهقانی که پس از ماها و مدتها تلاش و زحمت در راه به ثمر رساندن مزرعه و باغ و کشت خود در اثر یک غفلت گرفتار آتش سوزی و حریق خرمن شود، در این صورت او یک بار می‌بیند به یک باره که تمام رنج‌هایی را که او در طول این مدت کشیده بود به هدر می‌رود بر اثر یک غفلت و بی‌توجهی. گناهان انسان هم همین گونه است. انسانی که غفلت کند از گناه، گناهی که سراغ او می آید مانند همون آتشی است که در خرمن عبادات و اعمال انسان می افتد و همه اونها را به چشم به هم زدنی تبدیل به خاکستر می کند. و به بیان دیگر شیطان و وسوسه های نفسانی یا سبب می شود جلوی ورود آب زلال را به جام دل انسان می گیرد که انسان به عبادت نپردازد، یا او را دچار ریا می کند و یا این که او را دچار عجب می کند، یا این که پس از پر شدنی ظرف دل انسان از آب زلال عبودیت اون را آلوده و فاسد می سازد، و یا زیر اون ظرف دل را سوراخ می کند به وسیله انجام دادن گناه، و اون آبی که در ظرف دل جمع شده بود، آبی که مایه حیات بود و آبی که زلال بود، اون آبها اندک اندک هدر می رود و ظرف دل انسان خالی می شود. به همین دلیل است که در دعای از امام سجاد علی ابن الحسین علیهم السلام در دعای مکارم الاخلاق از خداوند چنین می طلبد امام سجاد: الهی عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. خدایا مرا بنده خودت ساز، ولی عبادتم را با عجب فاسد مگردان. مرا عزیز کن، ولی به تکبر مبتلایم مساز. و ادامه می دهد: موانعی را که برای و آسیبهایی را که برای یک عمل صالح وجود دارد امام سجاد یکی پس از دیگری می شمارد. و ما اگر به اوج به عنوان یک نگاه بکنیم، بنگریم، و همین گونه اگر به کبر خود پسندی به عنوان یک گناه نگاه بکنیم، اگر تحقیر مؤمنی را به عنوان یک گناه نگاه بکنیم، و هر اون چرا که در آموزه های دینی گناه به شمار می رود، اگر در پی عمل صالح هستیم و می خواهیم نشانه های ایمان را داشته باشیم، بایستی که از این گناهان دوری بکنیم، زیرا که این گناهان ظرف زلال عبادت را در جان انسان نابود می کند و دل انسان را از این آب زلال عبادت تهی و خالی می کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
دوستان گرامی و شنونده های عزیز، با دقایق پایانی برنامه در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه لذت برده باشین. اگر مایل باشین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. در صفحات اینستاگرام و فیسبوک هم میتونین به این نشانی ما را همراهی بکنین: @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، حياتي قرآن.
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل، لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل، للعالم والإنسان تكبير تكبير، للحافظ وهو صغير، وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير.
دوستان عزیز و ارجمند، تکرار رازهای زندگی تقدیمتان. امید که همین لحظه شنونده باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. باز هم از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم و برنامه امروز را با ادامه موضوع چگونگی گذراندن اوقات فراغت تقدیم حضورتان میکنیم. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه های قبل از مسافرت، ورزش، دیدارهای دوستانه و استفاده از رسانه‌های نوین در گذراندن اوقات فراغت سخن گفتیم. در برنامه امروز به بیان موارد دیگری در این رابطه می‌پردازیم. دوستان، همانطور که گفتیم اوقات فراغت به معنای اوقات مرده و بیفایده نیست. بر اساس فرهنگ دینی اسلام ما حق نداریم حتی لحظه ای از عمر خود را به بطالت بگذرانیم. از این رو در برابر لحظه لحظه عمر خود باید پاسخگو باشیم. در روایات آمده است از جمله مواردی که در روز قیامت از آن سوال می شود چگونگی گذران عمر و سپری کردن جوانی من است. به همین دلیل است که اولیای دین نسبت به استفاده از فرصتها سفارش‌های فراوانی کردند. آن بزرگواران دائما هشدار دادند که مواظب زمانهایی که در اختیارتان است باشید که امکان پسنداز کردن وقت و بازگرداندن آن به عقب وجود ندارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سفارش‌های خود به ابوذر غفاری می‌فرماید: ای ابوذر، در هزینه کردن عمرت نسبت به هزینه کردن درهم و دینارت حریص‌تر باش. دوستان عزیز، همونطور که گفتیم نگاه اسلام به موضوع اوقات فراغت نگاه تربیتی و اخلاقی است. آموزه های اسلام و اوقات فراغت هرگز به عنوان گذراندن بی هدف وقت یا فرصت‌های برای بیهوده گذرانی نمی نگرند. مؤمن برای همه اوقاتش برنامه ریزی دارد و هیچ وقتی را به بیکاری و بتالت نمی گذراند. امام علی علیه السلام در بیان ویژگی های انسان مؤمن یکی از خصوصیات او را چنین توصیف می کند که مؤمن از همه اوقات خود استفاده می برد و هیچ زمانی را و بتالت نمی گذراند. استفاده درست از اوقات فراغت در هر جامعه نیاز به اقدامات فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی فراوان دارد، به طوری که اگر این زمان به درستی ساماندهی نشود می تواند به عنوان یکی از جدیترین تهدیدات برای سلامت اخلاقی و روانی جامعه به شمار آید. اوقات فراغت اختصاص به قشر خاص، سن خاص یا زمان خاصی ندارد و همه افراد جامعه نیازمند داشتن اوقات فراغت هستند. همین مسئله اهمیت برنامه ریزی برای اوقات فراغت را نشان می دهد. و اما در اینجا باید بگوییم که یکی از بهترین اموری که می توان در اوقات فراغت به آن پرداخت، ارتباط بیشتر با خدا از طریق دعا و نیایش و یا رفتن به اماکن مذهبی و زیارتگاه هاست. بغیر از تکلیف روزانه‌ای که هر مسلمان برای ارتباط با خدا از طریق خواندن نماز دارد که بهتر است آن را در مساجد و به جماعت برگزار نماید، می توان اوقات بیشتری را در زمان فراغت و تقویت ایمان و ارتباط با خداوند مهربان و رحیم اختصاص داد. اوقات فراغت فرصتی است که می توان از آن برای بالا بردن سطح آگاهی های دینی و مذهبی استفاده کرد.
متاسفانه سبک زندگی در جهان امروز به جهت غلبه جنبه‌های مادی، تعلقات دنیوی و ثروت‌اندوزی موجب دوری انسان‌ها از جنبه‌های متعالی و فضائل اخلاقی شده است. حاصل این گرایش جز افزایش بیماری‌های روانی و آسیب‌های اجتماعی چیزی نبوده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه خانم دایانا اسحاقی در ارتباط با چگونگی گذراندن اوقات فراغت.
تا حالا به برنامه روزانه زندگیتون فکر کردید؟ چقدر در شبانه روز میخوابین؟ چه مدت در روز تلویزیون تماشا میکنید یا بازی میکنید؟ چقدر از وقت خودتون رو به عبادت و خواندن قرآن اختصاص میدین؟ راستی وقتی که همه کارها و وظایف روزانه‌تون انجام دادید، دوست دارین چه کاری انجام بدین؟ به نظر شما بهتر نیست که برای فعالیت‌های روزانه و اوقات فراغتمون برنامه ریزی داشته باشیم؟ شما برای روزهای تعطیل یا تعطیلات تابستان چه برنامه‌ای دارید؟ شاید تا حالا این ضرب المثل رو شنیده باشید که میگن وقت طلاست. منظور از این عبارت چیه؟ زندگی انسان مدت زمانی هست که در اختیار داره. این زمان به ثانیه‌ها و روزها و هفته‌ها و سال‌ها تقسیم شده که در اصطلاح بهش وقت یا اوقات میگیم. ممکنه تا حالا دقت نکرده باشید که در یک شبانه روز چند ساعت رو به چه کاری اختصاص میدید. اگر درباره فعالیت‌های یک روزمون به دقت فکر کنیم، ممکنه به این نتیجه برسیم که بعضی کارها هستن که اونا رو بیش از حد براشون وقت میذاریم یا بعضی کارها رو کم براشون وقت میذاریم. و یه راه مناسب و ساده برای اینکه بفهمیم توی زندگیمون برای هر کاری چقدر وقت لازم داریم و چقدر وقت میگذاریم اینه که نمودار زندگی روزانمون رو رسم بکنیم. حالا ببینیم برنامه متعادل چه برنامه‌ایه. برنامه متعادل برنامه‌ای هست که توی اون برنامه استراحت و خواب، درس خوندن، عبادت کردن، تفریح و سرگرمی همه به اندازه کافی وجود داشته باشه. اگر کسی یک سر درس بخونه در شبانه روز، این کار درستی نیست. کسی از شما توقع نداره که تمام ساعت شبانه روزتون رو درس بخونید. یا برعکس، اگه کسی تمام ساعت شبانه روزشو به تماشای تلویزیون بپردازه، این کار هم اشتباهه. یا خواب زیاد یا استراحت زیاد، همه اینها اشتباهه. در برنامه نامتعادل بخشی از فعالیت‌های زندگیتون کمتر یا بیشتر بهشون توجه میشه، بیشتر از اون حدی که نیاز هست. خب همه ما نیاز داریم که از طریق نماز، دعا و قرآن با خدای عزیزمون ارتباط برقرار کنیم. پس باید بخشی از ساعات روزمون رو به این کار اختصاص بدیم. دیر خوابیدن، کم بود خواب روی سلامت جسم و روان ما تأثیرهای خیلی بدی میذاره. برای همین ما باید تو برنامه‌مون خواب و استراحت کافی داشته باشیم. تو برنامه متعادل ساعت درس خوندن و ساعت کار کردن هم باید به اندازه کافی باشه. یعنی فرد نه اونقدر تنبلی کنه که درس و کارش رو فراموش کنه یا به اونا کم توجهی کنه، نه اونقدر در درس و کار غرق بشه که هیچ وقتی برای تفریح یا ارتباط با خانواده و دوستان خیشانش نداشته باشه. تفریح و سرگرمی هم برای انسان لازمه، چون باعث میشه که برای فعالیت‌های دیگرمون شادی و نشاط داشته باشه.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی رسمش
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-144 در افغانستان. سپاس از همراهی شما. همچنان با شما هستیم با موضوع اوقات فراغت. دوستان عزیز، از نگاه قرآن کریم، عبادت و بندگی خداوند هدف اصلی آفرینش انسان است. بنابراین انسانی که می‌خواهد در راستای فلسفه وجودی خود حرکت کند، باید در همه اوقات خود به عبادت خدا مشغول باشد. لذا بندگی و عبادت لزوماً به معنای عبادت‌های مرسوم و شناخته شده نیست. انسان حتی می تواند خوردن و خوابیدن و تفریحات خود را به نوع عبادت تبدیل کند، مشروط بر آن که با انگیزه الهی و در راستای نزدیک شدن به پروردگار انجام گیرد. اوقات فراغت باید به نوع موجب آرامش جسم و روان و تسکین تنش‌های روحی شود. به همین دلیل انجام عبادت‌های مثل نمازهای مستحبی، خواندن اذکار و دعاهای ویژه و توجه بیشتر به آیات قرآن و رفتن به اماکن مذهبی یکی از مفیدترین کارهایی است که در اوقات فراغت میتوان به آنها پرداخت. کارشناسان تربیتی و روانشناسان معتقدند که زیارت و دعا که در آیین نورانی اسلام از جایگاه بسیار رفیع برخوردار است، میتواند در برطرف ساختن نیازهای معنوی و روحی و روانی انسان نقش سازنده داشته باشد. لذا لازم است این موضوع در برنامه ریزی برای اوقات فراغت مورد توجه و اهتمام خاص قرار گیرد. از جمله امور دیگری که می توانیم در اوقات فراغت خود به آن بپردازیم، حسابرسی اعمال روزانه یا اعمال گذشته خود است. انسان گاهی چنان درگیر فعالیت‌های شغلی و کارهای روزمره خود می شود که هدف اصلی زندگی را فراموش می کند. حتی ممکن است روزها بگذرد و سوالات اساسی حیات انسانی برای او مطرح نشود، چه رسد به اینکه نوع مواجهه خود با آنها را تحلیل کند. سوالاتی از این قبیل که از کجا آمدم؟ برای چه آمدم؟ چرا آمدم؟ و کجا می روم؟ چگونه باید این راه را طی کنم؟ و امثال این سوالات. اوقات فراغت بهترین زمانی است که هر کس می تواند بخشی از آن را و تأمل در مورد این پرسش ها اختصاص دهد. یکی دیگر از امور مفید و ارزشمند در اوقات فراغت، پرداختن به امور خیریه و کمک به نیازمندان است. این موضوع در فرهنگ و تعالیم اسلام بسیار مورد توجه و سفارش قرار گرفته است. انفاق و کمک به نیازمندان علاوه بر اینکه در آیات قرآن بسیار سفارش شده، در سیره پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان نیز با وفور مشاهده می شود. این عمل پسندیده علاوه بر اینکه گره‌گشای مشکلات نیازمندان است، در آرامش روح و روان شخص انفاق کننده تأثیرات مثبتی را بر جای می گذارد. خوبان همراه، یکی دیگر از اعمال پسندیده که در اوقات فراغت نیز می توان به آن پرداخت، عیادت از بیماران است که در آموزه‌های اسلام بسیار به آن توصیه شده است. با امید به اینکه خداوند به ما توفیق دهد تا بخش از اوقات فراغت خود را و این اعمال معنوی و پسندیده اختصاص دهیم و در تعالی روح خود بکشیم، از شما عزیزان تا برنامه بعد خداحافظی می کنیم.
جهانی سپاس که با نشرات نیمروزی رادیو دری همراه هستید. دوستان، داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیمتان میشه.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان راز تغییرات، قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
بفرما، ایم چای تازه دم و مزه دار.
تشکر از خودت.
حبیب خان.
ها چیزی گفتی شازیه؟
هوشت کجاست؟ از وقتی که آمدی در چورت هستی؟ چیزی شده؟ نکنه که کدام اتفاقی افتاده؟
اتفاق؟ نه نه شازیه جان، چیزی نیست.
آله دیگه از ما پوت میکنی. من دیگه نامحرم شدم.
شازیه باور کو، چیزی نیست.
خیر است، پروا ندارم، نگو.
رفت. شازیه بیا گفتم. بیا.
چی میگی؟
بیا گفتم.
چی است؟
تو چرا فرت کده به دل میگیری و قار میکنی؟ گفتم چیزی نیست باز میری.
خب سر آدم بد میخوره دیگه، چی مانا که زن و شوی چیزی را از هم پد کنن؟ ها نکنه که تو به ما اعتماد نداری؟
خب حق با خودت است، نباید ما چیزی را از هم پد کنیم، اما باور کو چیز مهمی نیست. شازیه جان میگم برات که گپ مرا باور کنی.
اناری شدی حبیب جان خودم. آله بگو چی شده؟
یعنی تا حال حبیب جان نبودم دیگه. چی بگویم؟ فاروق رفیق مرا خو یادت است؟
همون که به بازار یک دکانک داشت؟
آفرین. نه فکرت خوب کار میکنه. شاباس.
ای کم بخت. او خو سن سالی نداشت. دور از جان تمخوراق خودت بود. مرد؟ خدا را رحمتش کنه بیچاره. زنش اگه کدامی ورداره خوب وقت
صبر کو شازیه. سونه سایل کده رئیسم که گپ خلاص میکنی فرفرک باری گفته رئیسی. تو چرا قلاقه داری مردم دفن کنی؟ ها؟
خب مرگ حق است دیگه، چطور کنم؟
زنده است. متوجه شدی؟
خوب.
امروز به سرک دیدمش، ولی خب به چه وضع روزی.
بیچاره گدایگری میکرد.
شازیه
چی؟
تو رو به خدا بام که من گپ خدا کامل کنم. گدایگری چی؟ یک موتر لوکس زیر پایش هست. زیر پایش یک موتر بسیار شیک و مدل بالا بود.
خب باشه
میدونی گپ چی هست؟ این آدم چند وقت پیش یک بایسیکل نداشت. بایسیکل. حال موتر زیر پایش هست که چی بگویم دیگه، قیمتی، لوکس، آخرین مدل، بسیار خوبش. حال تو چرا از بند دلت آه کشیدی؟
کلگی ترقی کردم غیر از ما و خودت. اگه یه آدم خودش موتر لوکس داره، حتما قبلش چند ست اطلاع بر زنش گرفته. چانس ندارم.
اینال بیا پورکو. مادر به اولاد خود گفت که صدقه چشمای بادامی چوام. بچه شق کرده بود که ما بادام میخوایم. ما چی میگم؟ تو چی میگی؟
خب مگرم بد است که مام ترقی کنه؟
نه خیلی هم خوب است شازیه جان، اما خودت که میدانی من کارمند دولت هستم. معاش کارمند جماعتم ثابت است، اول ما تا آخر ما یک معاش. ولی دکاندار میتونه چیزایی را که میخره یک بر چند سودا کنه. متوجه هستی؟
خب تو هم میرفتی دکاندار میشدی، رقم همی رفیقت. اگه میشدی انالی موتر لوکس زیر پای خودت بود.
لا حول ولا من چی میگم دنبوریم چی میگم. شازیه جان اصل گپ یک چیز دیگه است.
با
بفرما اصل گپ چی است؟
اینو حالا سایی شد. من میگم که بعید است که یک نفر از یک دوکانک به تانقه پیسه جمع کنه که موتر بخره و موتر مادل بالا لوکس.
منظورت است که کدام کار دیگه میکنه؟ وی خود دسترم قچق میکنه؟
نه حول ولا زن، چرا گپ جور میکنی؟ من گفتم قچق میکنه؟ نه من گفتم؟ من کی گفتم؟ من میگم به هیچ هم نیست.
ای بابا هر چی که میگم میگه نه. بخور چای تو که یخ شد.
چی بخواهیم و چی نخواهیم زیر ذره‌بین دیگران هستیم. اگر تغییر خاصی در زندگی ما رخ بده، خیلی ها از همسایه بگیرین تا دوستای ما، حتی قوم و خویش ما کنجکاو میشن که بدانن چی گپ شدم و علتی تغییرات چی است. حبیب فاروق را میشناخت. چند سالی بود که از حال و روز او بی خبر بود. او حال دوستش به خیابان در حالی که یک موتر بسیار لوکس زیر پایش بود می دید. او می دانست که فاروق یک دکان ریزه به بازار داره.
وقت شب است. یک دفعه طرف ساد سایل گو. نمیخوایی که خواب کنی؟
شازیه جان خواب بسرک شدیم. یعنی راستش خوابم نمیبرم.
چرا؟ مگرم چی شده؟
چی شده؟ من هنوزم در فکر هستم. باز میگی چی شده؟ به نظر تو چطور شده که فاروق رفیقم که چیزی نداشت اوم از یک دوکانک که اوقدر باشون فروش هم نیست باز بتونه موتر لوکس بخرم؟
من چی میفهمم؟ برای قاچاقچی های خوی پیسه ها پیسه نیست.
این باز گفتی؟ شازی ها؟ من او دفعه نگفتم نگوی گپه؟ چرا ناخ پشت او بیچاره گپ جور میکنی؟ قاچاق چی؟ اتفاقا تا جایی که من یادم میایه ای آدم خیلی با خدا بود.
آدم خو همیشه با خدا نمیمونه که. شاید دیده که با خدا باشه ترقی نمیکنه.
یام شد گپ. یعنی چی؟ دیگه گپ نشنوم شازی. خودت رسما گپای الهی میزنی باور کن.
من گپای الهی میزنم یا بعضیا از دست فکر الهی خواب به سرک شدن.
یه قسمی نمیشه خب. من باید بفهمم که چطور شده اوزای رفیقم فاروق خان از این روی به روی شده. چطور شده؟ حالا منو نیست چی زندگی داره. فقط من موترش دیدیم.
آلی اگه ای گپ من میزد و میشد دخالت به زندگی مردم، میشد کار بد، میشد کلکشک به زندگی خصوصی مردم، اما وقتی که خودت میگی باز این قسمی میشه.
شازیه اصلا وقت خوب را بر پرزه پراندن انتخاب نکدی.
خو گنگه میشم. خوب است؟
اینه
من رفتم.
شازیه لا حول ولا، باز فرته که سرش بد میخوره. شازیه جان من بد کردم، بخشش میخوایم. اصلا
نمیبخشو.
اصلا من خو دارم، سبا ناوقت میشم میرم باید سر کار. ای خدا چی زود فرت کرده کار میکنه ای زن.
بخشش باشه، مسکه دارن؟
بله همشیرم، مسکه هالندی اصل هم داریم، مسکه محلی هم هست، از قریه برم میارن، خیلی خوبش هست. من خودم به خانه از این مسکه محلی میبرم، حالا هر کدام که شما خودتون دوست داشتین.
خیلی، 1 کیلو از همون مسکه محلی برم تول کنن.
بچشم، دیگه چی فرمایش دارین؟
نخود، ماش، عدس، لوبیا، از هر کدام 1 کیلو برم تول کنن.
بچه‌شم چند دقیقه ماتل میشن دیگه، ما اینا رو
نه پروا نداره. بخشش باشه، از خیرتان 1 کیلو برم برم تول کنن.
بچه‌شم، خیر 1 کیلو برم براتون تول کنم.
خیر ببینین.
خب
نام خدا چیزو طول کردین اینا رو.
البته نخود و ماش و اینا رو من چون مشتریام 1 کیلو 1 کیلو با کار دارن طول کردگی هست، از همین خاطر تسرامه. خب
زنده باشین.
فرمایش کنین که دیگه چی فرمایش دارین.
تشکر، همینا رو حساب کنین.
بچش خب مسکه بود و ماش.
مسکش خوبش است؟
خاطرتون جمع باشه، از اون محلی براتون میگه خودمو از اون استفاده میکنیم. بیخی خوبش است.
تشکر بیادر جان.
خواهش میکنم. خب عدس و بوره و لوبیا.
چقدر شد؟
میشه 320 افغانی. هیچ قابل دارم نیست.
زیاد است بیادر، کم کن.
حالا شما 20 شام شما ندهم شیره.
تشکر از خودتان.
خب
بفرمایید.
500 پیسه میدان نداشتن
شیره؟ نه نداشتم.
خب پروا ندارم. اجازه بشه. بفرمایید اون بقیه پیسه‌تون.
تشکر از خودتان. با امان خدا.
بسیار خوش اومدن شیره.
یا الله یا الله، سلام علیکم بیادر گل. خواستی؟
و علیکم السلام حبیب جان قند. تو کجا؟ اینجا کجا؟ خیلی خوش آمدی.
زنده باشی فاروق جان، خودت خوب هستی؟ جور هستی؟
خدا رو شکر، شکر خدا. میگم چیال داری؟ متعلقین خوب هستن؟
کلگی خوب، فضل خدا.
خدا رو شکر.
حال خودت چیال داری؟ کاروبار خوب است؟
فضل خدا، خدا رو شکر.
خوش شکر، شکر. میگم نام خدا خوب دکان کلان است، باید کرایش هم کرای زیاده باشه ها؟
خب بله، دکان هرچی کلانتر باشه کرایش بیشتر است، اما من کرا نمیتونم، دکان از خودم است.
اوه راستی میگی، دکان از خودت است؟
بله.
خیلی واجب شد تبریک بگوی.
زنده باشی.
چون دکان قدیمی بسیار ریزه بود.
بله بله،
تا جایی که یادم است. تبریک باشه. تبریک باشه.
تشکر از خودت، دکان خودت است.
بخیر، همراه مادر اولادها خانیتان میام بر تبریکی.
خوش میشم قدمتان روی چشم ما.
راستش نشانی خانه تان همون کوچه تنگ قدیمی است دیگه، نه تا جایی که یادم است.
اوش کنه اون طرفا نه، از اون که برآمدیم.
راستی میگه؟
بله، جای ما خیلی تنگ بود، ما هم شکر خدا عیالوار بودیم. این بود که خانه را تبدیل کردیم، یک دو منزله خریدیم.
دو منزله؟
بله.
خب نام خدا، پس سوال واجب شد که بر تبریکی خانه و دوکان حتما بیاییم.
گفتم که قدم رنجه کنن، قدم روی چشم آبانن. ما خیلی خوش میشیم، خیلی وقت هست که ندیدیم.
ما هم خوش میشیم یک چند دقیقه با هم بشینیم گپ بزنیم اختلاط کنیم.
حبیب که رفته بود تا جواب یک سوال را بگیره و او هم ای که فاروق چه قسمی تانسته بود با یک دکان ریزه موتر لکس بخره، با دانستن ای که فاروق دکان و خانه خودم تبدیل کرده، چندین سوال در ذهنش ایجاد شد. او روز جرأت نکرد که از دوستش راز ای همه تغییر پرسان کنه و با دنیایی از فکر و خیال به طرف خانه رفت. دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد می توانید شنونده باشید. امیدوار هستیم که حال دلتان خوب باشه و رزق و روزیتان برقرار و ساز زندگیتان کوک کوک. تکرار برنامه زربان را میتونید همین لحظه شنونده باشید. زروان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند دوستدار علم و آگاهی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. امروز در نظر داریم در رابطه با یکی از مشکلات و گرفتاری های شایع پوستی و جلدی با همکاری و کارشناسی دکتر معالج جناب آقای دکتر سید مهدی طبائی صحبت بکنیم. امید است که مورد توجهتان قرار بگیرد. امروز رابطه با خالها و دانه های مختلف روی پوست و جلد که مول هم خوانده میشن میخواییم با دکتر صاحب صحبت بکنیم و در مورد انواع و اقسام این دانه ها و خالها، خطرها و تهدیدهایشان، علل و عوامل به وجود آمدن اونا و راههای وقایه و معالجه اونها گفتگو داشته باشیم. به خصوص که بعضیا شاید فقط تصور کنن که وقتی از دانه ها و خال های پوستی و جلدی صحبت می کنیم صرفا به خاطر زیبایی پوست است، در حالی که گهگاه بعضی از خال ها و دانه ها از نظر مشکلات و عوارض خاصشان واقعا قابل پیگیری هستند که باید بررسی و مطالعه شوند و معالجه شوند. برای همین امید است که این بحث ها را با ما همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام و عرض ادب و احترام ما را پذیرا باشین جناب آقای دکتر طبائی.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خودتون. امیدوارم که برنامه خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
تشکر و سپاس آقای دکتر از لطف شما، از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در اول برنامه و بحث امروز ما همونطور که در مقدمه اعلام شد در مورد تعریف خالها یا دانه های مختلف پوستی و جلدی اگر توضیحات بدین بسیار خوشحال میشیم، چون ممکن بعضی از لکه ها و تغییر رنگ های پوست ما خال فرض بکنیم. میخواییم بدانیم که خالها و دانه های پوستی منشأ و اصلشان از کجاست و چگونه و چرا با وجود میان؟
به این اصولا خال در پوست حاصل تجمع بیش از حد یه سری از سلول هایی هست که در خود پوست یا در ذمائم پوست وجود داره. سلول هایی که در خود پوست وجود دارن شامل سلول هایی هستن که در لایه سطحی پوست وجود دارن مثل اپیدرم، یا سلول هایی که در لایه عمقی تر پوست در واقع وجود دارن. ممکنه که خال ها ناشی از ذمائم پوست باشن مثل مو، مثل غده عرق، مثل غده چربی، حتی از عروق یا از اعصاب یا حتی از بافت چربی هم ممکنه که خال هایی رو در پوست داشته باشه.
بله.
هر کدوم از اینها که دچار تکثیر در واقع خارج از قاعده بشن و تعداد سلول هاشون بیش از حد بشه، یعنی تجمع سلولی داشته باشیم که حالا میتونه خوشخیم یا بدخیم باشه، اصطلاح خال یا مول رو ممکنه براش ما به کار ببریم. علت به وجود اومدن خیلی از خالها در واقع زمینه های ژنتیک هست. ژنتیک بسیار قوی هست و ایجاد خالهای مختلف. البته عوامل محیطی هم میتونه روی اینها اثر داشته باشه، مثل عوامل فیزیکی، از جمله تابش اشعه آفتاب توی ایجاد بعضی از خالها دخیل هستن.
بله.
خالها میتونن به صورت کلی ما طبق بندی داشته باشیم براشون به عنوان خالهای مادرزادی و خالهای اکتسابی. خال مادرزادی خالی هست که وقتی نوزاد به دنیا میاد در بدو تولد در پوستش وجود داره، این میشه خال مادرزادی. و خالی که در دوره‌های بعدی زندگی ممکنه از شیرخارگی تا بزرگسالی در پوست به وجود بیاد جزء خالهای اکتسابی هستن که انواع و تقسیم بندی‌های مختلف دارن.
تشکر. خب شنوندگان عزیز، در رابطه با خالها و دانای پوستی داریم با دکتر صاحب طباعی صحبت میکنیم. در مورد تعریف خالهای پوستی، علت و عوامل زمین ساز صحبت شد. این که یا مادرزادی هستن یا اکتسابی توضیح داده شد که میخواییم بیشتر راجع به انواع و اقسام اونا صحبت بکنیم. اما دکتر صاحب طباعی، این خالها و دانه‌ها یا مولها از چی زمانی و از کی؟ یعنی در کدام شرایط اینها نیاز به بررسی و معاینات طبی و پزشکی دارن؟
ببینید، اصولا هر زایه جدیدی که در پوست به وجود میاد، خب وقتی نوزاد به دنیا میاد که زایه غیر طبیعی غیر از پوست نرمالش در پوست وجود داشته باشه، خب در همون بدو تولد مورد معاینه و بررسی دقیق قرار میگیره. معمولا خالهایی که موقع تولد وجود دارن و خالهای مادرزادی هستن توسط متخصصین مربوطه دیده میشن، تشخیص داده میشن و برخی از اینها نیاز به درمان دارن، برخی از اینها نیاز به بررسی بیشتر ممکنه داشته باشه و برخی هم ممکنه که فقط ما دنبال کنیم اونها رو در سالیان متوالی و اگر نیاز به اقدام خاصی بود خب انجام میشه.
بله.
اما بعد از اون هر زاویه جدید پوستی که در واقع ایجاد میشه، لازم هست که حتما متخصص مربوطه اون رو ببینه و تشخیص دقیق رو برای اون زاویه داشته باشه. خیلی وقتا تو افواه عمومی زاویاتی که به اسم خال در واقع شناخته میشن خال نیستن، ممکنه زاویاتی از نوع زاویات عفونی باشن، مثل مثلا زیگیل ها که در واقع ویروس هایی هست که در سطح پوست هستن، به انواع و اقسام شکل ها و رنگ ها ممکن روی پوست باشن و بعضی وقتا با خال اشتباه میشه و خیلی از بیماران به دلیل اینکه فکر میکنن که در واقع اینا جزی از خال هستن و نرمال هستن پیگیری نمیکنن که میتونه عواقب بدی رو به دنبال داشته باشه.
آقای دکتر، رنگ خال ها و دانه های پوستی هم متفاوت است. اکثرا سیاه یا نسواری و قهوه‌ای هستند، اما ممکنه این خال ها رنگ های دیگی هم داشته باشند، رنگ سرخ و قرمز مثلا، که گاهی بعضی افراد این خالها و دانه های قرمز و سرخ متعدد روی پوستشان در یک قسمت از بدنشان مشاهده میکنن و میبینن که این خالهای سرخ رنگ در طول سالها وجود داره و گاهی به تدریج بزرگتر یا کوچکتر میشن، یعنی خردتر میشن. این دانه ها و خالهای سرخ رنگ چیستن؟
در واقع یکی از شایع ترین علل به وجود آمدن زایعات در واقع دانه های به اصطلاح قرمز رنگ در پوست در سنین میانسالی به بعد، خال های عروقی یا هماجیوم های خیلی کوچک هستن که ما به عنوان هماجیوم چری اینها رو میشناسیم. اینها معمولا به ارث افراد بستگی داره. کسایی که معمولا پوست روشنی دارن تو اینها زیاد هستن، تو سابقه فامیلیشون معمولا تو پدر یا مادرشون ممکنه این زایات وجود داشته باشه و تو سنین بالاتر تعداد اینها و اندازه‌شون حتی ممکنه که بیشتر بشه. البته یه رابطه خیلی خفیف و در واقع جزئی با برخی از بیماری‌های داخلی یا برخی از در واقع بدخیمی‌های نهفته بدن هم براشون تو بعضی مقالات ذکر شده که خیلی نادر هست. البته اگر به صورت ناگهانی تعداد زیادی از اینها روی پوست به وجود بیاد، یه اندیکاسیون بررسی در واقع یک چکاپ داخلی رو دارن از بابت رد بیماری‌هایی که ممکنه همراه اینها باشه. ولی به صورت عموم و اغلب قریب به اتفاق اینها در واقع به عنوان خالهای در واقع ارثی متناسب با سن افراد هست که البته اینها رو اگر بخوان از بابت بحث‌های زیبایی در نقاط خاصی از بدن اگر باشه میشه اینها رو درمان کرد.
بله.
اون چیزی که به صورت عمده و اساسی و شایع ما باش مواجه هستیم به اسم خال، خالهای ملانوسیتیک هستن. خالهایی که ناشی از سلولهای رنگدانگی پوست در بدن انسان به وجود میان. این خالها معمولا به شکل تیره دیده میشن در پوست. البته میتونن مسطح باشن و میتونن برجسته باشن. گاهی اوقات این خالها به مرور زمان دچار تغییرات رنگدانه یا تغییرات سایز میشن و رنگ اونها از مشکی ممکنه تغییراتی بکنه به قهوه‌ای پررنگ، قهوه‌ای کمرنگ یا حتی در نهایت به رنگ پوست در بیاد. اینها خالهای عادی و خالهای معمولی ملانوسیتیک هستن که تو خیلی از آدم‌ها ممکنه وجود داشته باشه. این خالها معمولا در نقاطی از بدن دیده میشن که در معرض آفتاب هستن، یعنی در صورت و در پشت دست‌ها که در واقع تو کشور ما مناطق اکسپوز یا مورد تابش آفتاب هست بیشتر دیده میشه و با افزایش سن هم ممکنه اینها تا حدی افزایش پیدا بکنن. البته از میان سالی به بعد معمولا این خالها رشد کمتری به وجود اومدنشون یا بروزشون در پوست کم میشه به نوعی.
بله.
به همین خاطر است که تو سن بالاتر بروز خال جدید برای ما خیلی مهم بررسی بشه. این خالهای عمده و خالهای ملانوسیتیک هستن که به رنگ تیره معمولا دیده میشن. البته خالهای دیگری هم وجود دارن که ممکنه رنگهای دیگری داشته باشن. یعنی طیف رنگی که در خال ما داریم خیلی وسیع هست. حتی ما خالی داریم به نام خال آبی. خالهای عروقی وجود دارن که اینا حالت رنگ در واقع قرمز دارن. خالهایی که از قدرت چربی یا زایاتی که از قدرت چربی نشأت میگیرن اینها ممکنه زرد رنگ، حالت زرد رنگ داشته باشن و غیره. بنابراین رنگ خود خال میتونه نشانه ای از منشأ اولیه اون خال باشه. البته مراجعه به متخصص مربوطه برای بررسی دقیق‌تر منشأ این خالها و ارگانی که در واقع این خال از اونها منشأ میگیره خیلی مهم هست.
تشکر و سپاس از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکارای ما چی آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. خدمت دیگری که در داروخانه های کشورهای پیشرفته توسط داروسازان به مردم ارائه می شود آماده سازی داروهاست. گاهی اوقات برای بیماران مبتلا به آلزایمر لازم هست که دارو در بسته‌بندی های جداگانه و برای دوزهای مصرفی با اتیکت های مخصوص تهیه بشه تا فرد که مبتلا به آلزایمر هست داروش رو فراموش نکنه و اگر دوزی رو فراموش کرد مشخص باشه که کدام دارو رو و به چه میزان فراموش کرده که مصرف کنه. یا اگر به خاطر نمیاره که دارو رو مصرف کرده یا نه و دارو رو مصرف کرده باشه، با دیدن اون برچسب‌های خاصی که برای بیماری آلزایمر استفاده میشه متوجه میشه که داروشو خورده و هیچ وقت اون دارو رو دوباره مصرف نمیکنه. چون میدونید که این خطر برای مبتلایان به آلزایمر وجود داره که گاهی داروهاشون رو چند بار استفاده میکنن و گاهی چند روز داروشون رو فراموش میکنن که استفاده بکنن. از دیگر کارهایی که در مورد اشکال دارویی در آماده سازی دارو در داروخانه انجام میشه، آماده سازی داروهایی است که برای تزریقات بیماران خاص استفاده میشه. مثلا داروهای شیمی درمانی. آماده سازی اونها در داروخانه و در اتاق تمیز و محیط خاصی که در داروخانه هایی که اجازه این کار رو دارند انجام میشود، باعث میشه که داروهای خطرناک شیمی درمانی اضافه و کم وارد محیط نشند و اونچه که دارو برای بیمار دقیقاً لازم هستش در بسته دارویش قرار بگیره و اضافه اون به روش صحیح از سیستم و چرخه سلامت و محیط زیست حذف بشه، در حالی که ممکن هستش که این داروها اگر توسط داروساز آماده سازی نشوند در جاهای دیگه یا از طریق تسعید و وارد هوا شدن یا از طریق باقی مانده هاشون به محیط زیست آسیب جدی برسونن و موجب بشن که بیماری های عدیده‌ای در جامعه اتفاق بیفته.
شنوندگان عزیز، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر و امتنان از خانم دکتر نوشین محمد حسینی، دیگر کارشناس برنامه، در بخش اول برنامه دکتر معالج آقای دکتر سید مهدی طبائی، متخصص امراض جلدی و پوست، پیرامون بحث خالها و دانه های پوستی، تعریف ای خالها، علل و فاکتورهای زمینه ساز، انواع مادرزادی و اکتسابی او صحبت هایی را بیان داشتند. و امیتو در مورد زمان و شرایط پیگیری و بررسی و مراجعه به دکتر معالج به خاطر این خالها و دانه های جلدی صحبت کردن و تغییر رنگ های دانه ها و ایک رنگ ها و حالات مختلف از نظر ظاهر در این خالها ممکنه مشاهده شوه و منشأ و اصل اونها هم به نحوی بیان داشتن. امید است که این بحث ها مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی از تشویش ها و شاید ترس های مردم در ارتباط با همین خالها و دانه های پوستی که ممکن با دکتر معالج و پزشک هم مراجعه نکنن به خاطر همین ترسشان، ترس از اقدامات مثل بیوپسی یا نمونه برداری از زائعه و خال و دانه است که یک قسمت خرد و کوچیکی را برش داده و خارج میکنن و برای تست و آزمایش میفرستن آزمایشگاه و لابراتوار. اینمی ترس و حراس و تشویشی که وجود داره میخوام بپرسم که آیا امی بیوپسی کردن، نمونه برداری از زائعه و خال و دانه های جلدی چه وقتهای لازم است؟ یعنی چه وقت انجام میشه و آیا واقعا این تغییرات به محض که دیده شد در چه شرایطی ما لازم هست که باید اینمی کارها را البته با نظر پزشک معالج انجام بدیم تا مردم متوجه شوند؟
ببین، اون چیزی که برای ما مهمه و این آگاهی رو میخوایم شنوندگان خوبمون بدیم که حتما بهش دقت بکنن، در مورد خالهای ملانوسیتی که خالهای تیره رنگ هست. ببین، هر خالی که روی پوست وجود داره به هر نحوی اگر تغییر شکلی بده، این حتما نیاز هست که شما مراجعه بکنید به پزشک. این تغییرات به چه صورت هست؟ یه موقع هست ممکنه تغییر در اندازه باشه، یعنی خالی هست که قبلا در حد 2 میلیمتر 3 میلیمتر بوده، الان یه دفعه شما متوجه میشه در مدت کوتاهی ممکنه که این خال مثلا 4 میلیمتر 5 میلیمتر شده باشه، این حتما لازم هست که بررسی بشه. دوم، در مورد رنگ خال هست. خالهای معمولی یا خالهای نرمال خالهایی هستن که یک رنگ یک نواخت دارن. تیره بودن یا کم رنگ بودن خال خیلی مهم نیست. اینکه خال گفتیم ممکنه هر رنگی باشه، ممکنه رنگ پوست باشه، ممکنه قهوه‌ای روشن باشه، قهوه‌ای تیره باشه، آبی باشه یا حتی سیاه باشه. بنابراین سیاه یعنی تیره بودن یا روشن بودن خال خیلی برای ما ملاک نیست.
بله،
یک نواختی رنگش برای ما ملاکه. بنابراین هر گونه تغییر در یک نواختی یا همگونی رنگ خال خیلی مهم هست، به این باید دقت بشه و در واقع بررسی شد. دوم، سومین نکته بحث حاشیه خال هست. حاشیه خال های نرمال، حاشیه منظم و حاشیه یک نواختیه. هر گونه تزرس یعنی ناهمگونی یا غیر یک نواختی در حاشیه خال یک علامت هشدار هست که باید فرد به پزشک مراجعه بکنن. خالی که برجسته میشه، یعنی قبلا مسطح بوده الان حالت برجسته پیدا میکنه، این خال لازم هست که بررسی بشه.
بله.
خالی که دچار زخم خود به خودی شده، یعنی اینکه بدون اینکه هیچ آسیب بوس برسه یه خالی در بدن ما وجود داشته که الان وقتی نگاش میکنیم میبینیم که حالت زخمی داره. حالا یا گاهی اوقات ممکنه در اثر یک عامل خارجی خال زخمی بشه ولی این زخم خوب نشه، حتما باید مراجعه بکنیم. معمولا زخم اگر بیمار در واقع زمینه‌ای نداره، دچار دیابت یا نقص ایمنی نیست، زخمی که در پوست ایجاد میشه در عرض 1-2 هفته باید ترمیم بشه و خالی که این زخم بیشتر از این طول کشید حتما نیاز هست که بررسی بشه.
بله.
و علت بعدی که باید بیماران توجه بکنن و مراجعه بکنن بحث درد هست. خالی که درد نداشته و به هر دلیلی الان دچار درد هستن، در لمسش یا بدون لمس خال درد ایجاد میشه، این حتما باید بررسی بشه. خیلی وقتا ضایعاتی وجود داره در پوست که ما به اسم خال ممکنه بشناسیم ولی در واقع اینا یک بدخیمی اولیه‌ان، خیلی اوایلشون به صورت خال هست، مثل در واقع ضایعات بی سی سی یا بازال سل کارسینوما، کارسینومی که ناشی از سلول‌های لایه پایه‌ای اپیدرم پوست هستن.
بله.
اینها در اوایل ممکنه به صورت یک خال تظاهر پیدا کنه، یک خالی که حتی رنگش هم رنگ پوست ممکنه باشه و بعدن این کم کم بزرگ میشه، حالت زخمی پیدا میکنه و این زخم معمولا خوب نمیشه یا دیر خوب میشه و رشد این خال در واقع ادامه پیدا میکنه. جزو مواردیه که بیمار از اول فکر در واقع زایه اولی این هم خال نبوده، یه جور در واقع کانسر یا سرطان پوست بوده که رشد کرده، این حتما نیاز هست که بررسی بشه.
بله.
خوشبختانه این نوع سرطان پوست در واقع سرطانی هست که با تشخیص به موقع و جراحی به موقع نیاز به اقدامات اضافه تری معمولا نداره و بیمار میتونه زندگی طبیعی خودش و طول